درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک غزلی از حافظ بخوانیم. غزل نسبتاً بلندی است. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده. شیخ یعنی پیر و شاب البته یعنی جوان. سبوکشان همه در بندگیش، بسته کمر ولی ز ترک کله، چتر بر سحاب زده، شاع جام و قدح، نور ماه پوشیده، ازار مغبچگان راه آفتاب زده، عروس بخت در اون هجله با هزاران ناز، شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده، گرفته ساغر اشرت فرشته رحمت، ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده، ز شور و عربده شاهدان شیرین کار، شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. ببینی یک شعر پیدا نمی کنی که حافظ بگوید رفتم مسجد چه سخن خوبی میگفت آخوند بالای منبر. هرگز چنین چیزی نمیبینی. همواره سخن از عرض کنم دیر مغان هست و سخن از میخانه هست. اینا همه عرض کنم که چیز رو نمایندگی میکنه، یه مطلبی میگوید. بیزار بودن این عرض کنم آدم های فهمیده و روشنفکران ما از این دار و دسته مسجدی ها و این سطحی اندیشان و اینها. ببینید چه تصویری از میخانه داده واقعا، مثل یک عرض کنم که فیلمسازی کرد. سلام کردم و با من به روی خندون گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده، کی میکند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز کنج خانه شده خیمه بر خراب زده، یا ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده، وصال دولت بیدار ترسمت ندهند، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده، بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم هزار صف ز دعاهای مستجاب زده. خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف، ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده. خیلی خوب، در متن یک نصرت الدین نامی از رجال روزگار گفته است. حالا بماند عرض شود که این که میگوید میگوید مسجد رفته، من یک بار رفتم مسجد، اونم در اصفهان. ما محصل بودیم و دبیرستان میرفتیم، گفتن آقا در این مسجد چهارباغ یه آقای رفاهی نامی اونجا صحبت میکنه. یک جلسه ما رفتیم، مرد فصیحی بود، چیز مهمی هم نگفت اما زبان شیرینی داشت. به معنی که این آقا از منبر اومد پایین، هم گروهی از این مجلسیان که نشسته بودن دنبال آقا رفتن. گفتن کجا؟ گفتن میرود یه منبر دیگر. اینو خب بنده رو به یاد این آقا میندازد که از این منبر به اون منبر. هر شبت که امشب خدمت آقای فروزنده بودیم در تلویزیون اندیشه، ملاحظه کردیم در باب مطالب ایران صحبت کردیم و آمدم که برسم به برنامه به خدمت شما باشم. فردا هم البته سه منبر داریم، سه تا. در ارتباط با وضعیت قدرت و گرفتاری های ما ایرانیان، که همه گرفتاری های ما از سیستم سیاسی است، تا این سیستم سیاسی در مملکت ما درست نشد به هیچ جا نمیرسیم. هم بعد سیستم درست سیاسی هم این نیست که یک چماقدار خیلی گردن کلفتی بیاوریم و یاره میدنم که سبیلش را تکان بدهد همه بلرزند و بترسند. اینا به درد نمیخوره، به درد نخورده. توصیه من این هست که ما برای این که بتوانیم به فلاح برسیم و عرض کنم که به خوشبختی و سعادت، این است که همه با هم در واقع به این نتیجه برسیم که راه جز آزادی مردم و برقراری یک دموکراسی در ایران نداریم. حالا یکی نوستالژی دیکتاتوری گذشته داره، یکی آه و افسوس میکشد، یکی خیال میکند خیلی چیز عالی بوده. درست میشه که ما بگویم عجب کشتی عالی بود، اما نمیدونم چرا غرق شد. بعضی هم خیال میکنن ما مثلا با یک قرار شخصی و اینها. نه عزیزم، زندگی ما در مطالعات گذشته و همین مسائلی که میبینید، ما هر خرابی که در مملکت میبینیم سررشتش به استبداد بستگی داره. ممکن است که بعضی ما خیلی خوب بوده، بعضی خیلی خیلی وضع ما خوب بوده است، اما وضع ما یعنی یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر نمایندگی نمی کند همه کشور رو. و هیچ دیکتاتوری وضع کسی رو تا حالا خوب نکرده. سرانجام آخرش مجمع شد به انقلاب و سقوط و گرفتاری و خرابی و کشتار رو عرض می کنم که همین خشونت ها و بدبختی ها و اینا حاصل همش حاصل استبداد هستن. بدن نیست که حاصل بی بی سی سو نمیدونم اینها رو بریزیم دور. واقعا بیاییم با به یک فکر عمیق ببینیم که مشکلات ما چه بوده و مشکلات ما چیست امروز. هم مشکلات دیروز امروز هم داریم هزار برابر بد. این آخوندها هم که کم جاده نساختن، تمام بیابونهای ایران من شنیدم که چیز کاشتن، گز کاشتن گیاهای بیابانی، ده ها صد ساختن، تراموها ساختن، چندین کارخانه اتومبیل سازی و سیمان و اینها. به درد ما نمیخورد این چیزها. سرانجام چیزی که میبایستی 100 سال پیش به دست بیاوریم بیاوریم و نیاوردیم، آخر با این همه هزینه ها، با این همه کشتار و شکنجه ها، چه میزان بچه های ایران در این سیاهچال های استبداد نالیدند و کتک خوردند و شلاق خوردند و مردند و کشتند اینها رو برای یک ذره آزادی. که آقا اجازه بده من رأی ما بندازم به صندوق. همین بوده آخر نتیجه همین. نه شما نمیفهمید، ما میفهمیم. مردم که آدم نیستن آقا، اینها رو باید زد تر زندان. ما میدانیم. اینجور اندیشه پوسیده است، به درد نمیخوره. کسی هم دیگه خریدار نیست، واقعا خریدار این طرز تلقی کسی نیست در ایران، نه در ایران، در هیچ جای دنیا نیست. باری این از کنم مایه بحثی است که ما با ایشون داریم. حالا ما بایستی که برگردیم سر بحثی که آغاز کردیم اینجا در ارتباط، امیدوارم بیاد هموطنان بوده باشد، که ما چه گفتیم در این موضوع زحماتی که دانشمندان فراری آلمان کشیدن، آدمای مثل ادوارد تلر و انریکو فرمی و لیو زیلارد و خیلی کسان دیگر، نیل بور، پروفسور چدویک که البته انگلیسی بود، خیلی خیلی کسان بودن، آدمای بزرگی بودن واقعا. یعنی بعد از اینکه داستان کوانتوم پیدا شد و فیزیک مدرن پیدا شد، یک باب خیلی عظیمی بر معرفت گشوده شد. ده ها جایزه نوبل بر خاطر همین کشف آقای ماکس پلانک و موضوع کوانتوم توزیع شده است تا به امروز و هنوز هم ادامه دارد. بخشی از این مصروف داستان شناخت ساختمان ماده شد که با آمدن آدمای مثل راترفورد و کوری و اینها معلوم شد که این ماده در جهان یک چیزی است که چند در واقع اتم هست، ساب اتمیک پارتیکلز، یعنی اتم هر چیزی ذرات ریزتر از خود داره، که این از ذهن یونانیان نگذشته بود. یونانیان میگفتن که این اتم یک ذره تقسیم ناپذیری است و جهان از اتم ها درست شده، اما این موضوع ثابت شد که ریزتر از اتم ها هم هست و اون اجزای سازنده اتم ها هست که دارای یک هسته ایست که دارای پروتون ها و نوترون هاست. پروتون ها بار مثبت، نوترون ها بدون بار، و الکترون ها که بر اطراف این گردش میکنه. و تا اومد این کشف بشه مدت ها طول کشید. آقای راترفورد در واقع پروتون ها رو کشف کرد و نوترون ها رو پیش بینی کرد. پروفسور چدویک انگلیسی نوترون رو کشف کرد. وقتی نوترون کشف شد، یک اسلحه خیلی خیلی قابلی برای شکستن اتم پیدا شد، چون نوترون داره بار نیست، میتواند نفوذ بکند. و الکترون ها هم آقای جی جی تامسون در کاواندیش لب در انگلیس و مقدار بار منفیش هم محاسبه کرد و جایزه نوبل هم البته آقای جی جی تامسون برنده شد و سرانجام به اونجا منتهی شد که آقای اوتو هان در کیزر ویلهلم لابراتوری در آزمایشگاه قیصر ویلهلم توانست اورانیوم رو بشکنه، بر اثر بمباران شکست و به فلزات دیگری تبدیل شد. و این یکی از وقایع مهم تاریخ علم بوده، شکستن اتم. و بعد آقای نیل بور رو داریم که این خبر رو به آمریکا آورد و همه دانستن که چه شده است و مشغول شدن به اینجور داستان ها. و دانشمندان فراری که از آلمان اومده بودن، از ترس این که نکند دانشمندان باقی مونده که توانستن این رو بشکنن، بتوانن عرض کنم که یک بمب اتمی بسازن، که البته مشکلات بسیاری سر راه بود. آلمان ها مشغول بودن نه برای بمب، اونا میخواستن یک موتورهایی بسازن برای زیردریایی و در اندیشه بمب سازی نبودن. این مطلب بعد معلوم شد که این دانشمندان رو دستگیر کردن و در منطقه کمبریج ضبط صوت کردن و آقای اوتوهان، آقای هایزنبرگ، آقای هارتک، دانشمندان تراز اول آلمان که مونده بودن که غیر یهودی بودن، اینها صداشون ضبط شد. در این کتاب آوردم مکالمات اینا، درشون معلوم شد که اینا در نشه بم نبودن. وقتی به هایزنبرگ گفتن خیلی تعجب کرد، که در واقع مشهورترین فیزیکدان ها بود، تعجب کرد. شهر اینو خدمتتون خواهم. اما در آمریکا در واقع این دانشمندان توجه روزولت رو جلب کردن از طریق نامه‌ای که آقای اینشتین با آقای روزولت نوشت و کمیته اورانیوم تشکیل شد. آقای در جنرال گروفز مسئول شد، آقای اوپنهایمر در این منطقه لس آلاموس شروع کردن به تحقیقات و پلوتونیوم هم ضمن این جریانات در دنباله تحقیقات آقای انریکو فرمی که در دانشگاه روم توانسته بود عرض کنم که فلزهای بالاتر از اورانیوم رو به دست بیاورد، پلوتونیوم هم کشف شد و یک سلاح دیگری باز به دست اومد، یک ماده فیژنبل، ماده‌ای که هستش پایدار نیست و میشه بر اون رو شکست و ایجاد انرژی خارق العاده کرد، درست شد و یک بمب ساخته شد که در محل ترینیتی منفجر کردند و این اولین انفجار اتمی تاریخ بشر بوده که یک بمب پلوتونیومی در اونجا امتحان کردند و اطلاع دادن به آقای هری ترومن که این چنین کاری انجام شد. هری ترومن در واقع عازم آخرین دیدار با استالین بود در پوتسدام. حالا این پیامدهای سیاسیش هم خیلی مهم بود، یعنی در نشست قبلی که آقای روزولت داشته بود و آقای چرچیل با آقای همین استالین، اینها بر این شدن که وقتی که ما در واقع میخوایم حمله کنیم به ژاپن، شما از اون سو به ما کمک کنید، یا از طریق کمچاتکا حمله کنید به کره و ژاپنی‌ها رو از کره بیرون کنید و از اونجا به ما ملحق شوید تا ژاپن رو تسخیر کنید. این بدبختی و گرفتاری که امروز در کره داریم، یک کشوری به نام کره شمالی که یک زندان بزرگی است مثل کشور خودمان، بر اثر این بازی‌های قدرت شد که اینا روس‌ها رو خواستن سهیم کنن در حمله به ژاپن و وقتی بمب اتمی ساخته شد دیگه نخواستن که روس‌ها شرکت کنن. اما برابر قراری که داشتن، عرض می‌کنم در روز 9 آگوست دو خبر بد برای ژاپنی‌ها شد. 6 آگوست یک بمب بر هیروشیما انداختن، 9 آگوست یک بمب پلوتونیومی بر فراز ناکازاکی منفجر کردن. همون مصائب و گرفتاری‌ها رو به بار آورد. همون روز هم در حالی که نماینده ژاپن دویده بود از این آفیس به اون آفیس در مسکو که یه کاری بکنن، روس‌ها پادرمیانی بکنن که آمریکا بمب نندازد، خود روس‌ها هم به ژاپن عرض کنن اعلان جنگ دادن. این روز بسیار بسیار بدی بوده و اینا یه کشتی خیلی خیلی معروفی داشتن، دنباله مطلب روس‌ها رو عرض می‌کنم، به نام نیویورک. نیویورک فتح کرده بود و جزء تاریخ جنگ دوم این کشتی جنگی نیویورک، نیویورکی‌ها خیلی بهش علاقه داشتن، کارگران نیویورک ساخته بودن. این رو بردنش در یک منطقه‌ای که اونجا بمب اتمی بیاندازن ببینن صدماتش برای کشتی جنگی چگونه است. وقتی بمب رو منفجر کردن، عرض کنم ضربات به کشتی برخورد، کشتی غرق نشد، کشتی سالم مونده بود. بعد اومدن که این کشتی رو برگردانن، هر چاکار کردن و شستن نتوانستن، تشعشعات خطرناک رو از بدن این کشتی پاک بکنن. بسیار بسیار وحشتناک بوده در تاریخ انسان، اکاش اختراع نمیشد. باری روس‌ها از طریق همون شرق روسیه حمله کردن که سهیم بشوند در ژاپن. باری این کره که عرض کردن، گفتن شما حمله بکنید، با قبلا خدمتتون گفتن، و کره رو ما به دو قسمت تقسیم می‌کنیم، بالای مدار 38 درجه در حیطه نفوذ شما، پایینش در حیطه نفوذ ما باشد. و همین کار رو هم کردن. در واقع بیشتر این صدماتی که جامعه امروز میبیند در خاورمیانه، در موضوع اسرائیل، در موضوع هندوستان، اینها مواریث ننگین استعمار و دخالت‌های قدرت‌های بزرگه. در واقع بعد جنگ کره پیش آمد و چه جنگ خونین بدی بود. باری وقتی که اطلاع دارن با آقای ترومن، هری ترومن که این آزمایش موفقیت آمیز بوده، دیگه با خیال راحت با قدرت زیاد رفت در پوستام شرکت کرد. بر سر میز جلسه بودن، یک صحنه خیلی خیلی تاریخی بوده. آقای استالین بوده، به همراه استالین مارشال ژوکوف یا زوکوف، به قول انگلیسی زبان ها میگن زوکوف، ما میگویم ژوکوف، که یکی از دو جنرال مشهور جنگ دوم هست، با همراهش بوده، وزیر امور خارجش بوده و اینها صحبت کردند و اینها. بعد کنسالت میکنه آقای چرچیل، آقای همین هری ترومن با وینستون چرچیل که ما بگوییم به استالین یا نگوییم به استالین. و او گفته است بهتر است ما بگوییم، چون اینا شرکای ما بودن در جنگ علیه آلمان ها، بهتر است که به خاطر احترام به این آقای استالین بگویید. بعد آقای ترومن کشیده کنار آقای استالین رو در فاصله مثلا چند قدمی، در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا و چرچیل نگاه میکردن ببینن عکس العمل چهره جوزف استالین چگونه است. این آقای ترومن میگوید که ما به یک بمب خیلی بزرگ دست یافتیم، اختراع جدید است. و گمان میکرد که استالین خیلی تعجب بکنه، اینا هیچ تعجبی نکرد، گفت که امیدوارم که بتوانید ازش استفاده هم بکنید. همین. بعضی کسان فکر کردن استالین مطلب رو نگرفته و متوجه عظمت فاجعه به قول اون کلیشه معروف نشده است. اما ژوکوف، هم جنرالی که همراه استالین بود، 25 سال بعد از این جریان کتابش منتشر شد، میگوید به محضی که رسیدیم به هتل، استالین عصبانی گفت کورچاتوف رو بگیر ببینم. کورچاتوف ساینتیستی بود، دانشمندی بود که پروژه اتمی روس‌ها رو پیش می‌برد. بعد گذاشتش روی تلفن، گفت که شما چه کردین؟ پس شما خوابتون برده، این آمریکایی‌ها ساختن. نگو خود روس‌ها مدت‌ها بود روی این پروژه کار می‌کردن. باری. و بعد ترومن از روس‌ها می‌خواهد که مشارکت نکنن در جنگ با ژاپن، چون دردسر عمده‌ای می‌شد اگر روس‌ها مشارکت می‌کردن. خب حالا ژاپن شمالی، ژاپن جنوبی، شما دیوار می‌کشیم، منطقه نفوذ کمونیسم که از یک دیزیز عجیبی بوده است، تا اون بدتر بوده این کمونیسم و بدتر هست کمونیسم، و منطقه نفوذ آمریکایی‌ها، دردسر عمده‌ای برای ملت بیچاره ژاپن. اینا به خاطر داشتن سلاح اتمی نشد. و این که حالا عرض کنم که این سوال پیش میاد که هنوز به یک نتیجه نرسیدن صاحبان نظر که آیا این کار خوب بود، کار بد بود، چگونه کاری بود. در واقع این یک بحث مفصلی است که دو سوی قضیه. اونایی که موافقن که میگوین که کار خوبی بود، میگوین که این کار انجام شد، درست است که 200,000 نفر جمعاً کشته شد و فلانی حرفا، اما اگر این کار رو نمی کردیم ژاپنی ها مطلق تسلیم نمی شدن، برابر پیشبینی هایی که آقای مک آرتور کرده بود و ضد جاسوسی انگلیس هم تایید می کرد، بین 500,000 تا 1,000,000 آمریکایی کشته می شد، معلوم نشد چه بشود. اما با اینکه جیم خاطری که این سلاح جنگ رو پایان داد، بنابراین کار خوبی بود. کسانی که مخالف هستن میگن اساساً این ایده که شما یه همچین پدیده ای رو ایجاد بکنید که کودکان بسوزند و کسانی که اساساً تقصیری در میدان جنگ نداشتن و جنگ گردن اینها نبود، یک تعداد مردمان، این کار ضد بشری بود و فکر نمی کنم هرگز به نتیجه برسند که چنین شد. باری اجازه بدید که من بروم. وارتان جان، یک موسیقی میتونید پخش کنید، من مطلب رو در کتاب پیدا کنم و پیگیری بکنید.